بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين صدق الله العلي العظيم. سلامات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خب در ابتدای این نشست علمی تقدیر و تشکر داریم از عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارند، از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر مجید احمدی کچایی و همچنین ناقدین محترم آقایان دکتر حسین قاضی خانی و جناب آقای دکتر محمود ملکی راد، و تشکر میکنیم از عزیزانی که از طریق فضای مجازی با این جلسه در ارتباط هستند. خب عنوان کرسی که در خدمت شما عزیزان هستیم بررسی سیر تدریجی محبوبیت حاج قاسم سلیمانی از ابتدای دفاع مقدس تا زمان شهادت هست. این نشست در حقیقت 22مین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی است که ذیل همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت برگزار میشه. من یه مقدمه کوتاهی رو خدمت عزیزان عرض میکنم و بعد در خدمت ارائه دهنده محترم خواهیم بود. حاج قاسم سلیمانی در 20 اسفند 1335 در یکی از روستاهای اطراف شهرستان رابور کرمان متولد شدند و در سن 12 سالگی برای کار به شهر کرمان رفتند. در نوجوانی به شغل بنایی مشغول بوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل سپاه ایشون به این نهاد انقلابی پیوسته و بعدن در حقیقت با تشکیل لشکر 41 سارالله در سال 1361 ایشون به عنوان فرمانده این لشکر انتخاب شده که در حقیقت نیروهای استان کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین هرمزگان رو در حقیقت این لشکر شامل می شده. در جنگ ایران و عراق سلیمانی از فرماندهان برخی از عملیات های نظامی هم بوده، مثل عملیات بلفجر 8، کربلای 4 و 5، و چندین بار هم مجروح شدند و بعد از جنگ تا سال 1376 فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بودند. از سال 76 تا زمان شهادت به عنوان فرمانده در نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کردند. ایشون در این سمت در تقویت قوای نظامی حزب الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی و سایر گروه‌های جهادی نقش مهمی داشتند، به خصوص نقش بی‌بدیل ایشون در مقابله با داعش در عراق و سوریه قابل توجه هست. فعالیت‌های جهادی و تأثیرگذار ایشون باعث شد که از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل ایشون تحریم بشن و آمریکا ایشون رو در حقیقت به عنوان یک تروریست از سال 2005 معرفی کرده بود و در لیست خودش قرار داده بود. و سرانجام هم در حقیقت همین خباثت‌ها باعث شد که حاج قاسم سلیمانی در 13 دی ماه 1398 به همراه ابو مهدی المهندس از فرماندهان هشت شعبی و چند نفر از همراهانشون در عملیاتی موسوم به آذرخش کبود به دستور مستقیم دونالد ترامپ در نزدیکی فرودگاه بغداد مورد حمله موشکی پهباد نظامی ارتش آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. شهید سلیمانی همواره خودش رو سرباز ولایت میدونست و مخلصانه در مسیر جهاد و شهادت گام برمی داشت و بدون شک وی هم در زمان جنگ و هم در پس از جنگ در مقام فرماندهی سپاه قدس از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این محبوبیت با شهادت ایشون قطعاً چندین برابر شد. جایگاه خاصی که حاج قاسم سلیمانی داره و تأکیدی که رهبر معظم انقلاب در حقیقت در مورد حاج قاسم دارند به عنوان این که حاج قاسم باید به عنوان یک مکتب باید ارائه بشه و به عنوان یک الگو باید معرفی بشه، باعث شده که با این نشست علمی و با این کرسی علمی در خدمت شما عزیزان باشیم. یک بار دیگه من عنوان کرسی رو خدمتون عرض میکنم: بررسی سیر تدریجی محبوبیت حاج قاسم سلیمانی از ابتداء دفاع مقدس تا زمان شهادت، ارائه کننده محترم جناب آقای دکتر مجید احمدی کجایی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. ایشون دارای تألیفات فراوان، مقاله و کتاب در زمینه تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیت و همچنین مهدویت هستند. خب از ایشون تقاضا میکنیم که بحث خودشون رو در حدود 25 دقیقه ارائه کنند و بعد هم در خدمت ناقدین محترم هستیم که مباحثشون رو انشاءالله ارائه خواهند کرد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و سلام علیکم. صلوات. یلا جان. اجازه می‌فرمایید. اجازه می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. ابتدا عرض تسلیت دارم بابت ایام سوگواری و شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و تشکر میکنم از پژوهشکده وزین مهدویت که چنین فرصتی رو به بنده حقیر دادن. این نکته مقدمتا عرض کنم که این دست از کرسی ها لزوماً ممکنه نظریه پردازی به معنای خاص نباشه، بلکه نوعی اصطلاحاً ترویج یک مرام و مکتب و یک اصطلاحاً گفتگوی مهم درباره یک شخصیت هست. گرچه به نظر حقیر از لابلای این مباحث و خود شخصیت حاج قاسم سلیمانی میشه اصطلاحاً نظریه مختلفی مبتنی بر تاریخ، به خصوص اصطلاحاً تاریخ سنت های قرآنی استنتاج کرد، که البته نیاز به تأمل و تدبر زیادی داره. بحثی که من خدمت بزرگواران عرض میکنم همونطوری که فرمودن سیر تدریجی محبوبیت حاج قاسم هست از ابتدای اصطلاحاً دفاع مقدس تا زمان شهادت. ما این بحث رو تو دو اصطلاحاً حالا پازل بگیم یا چیز دیگه قرار دادیم. یکی ویژگی شخصی حاج قاسم هست، یکی اون ویژگی او به عنوان یک انسان منتظر هست که او را در تراز یک انسان منتظر قرار میده، در تراز شیعه قرار میده که آن شیعه میتواند بگوید که من منتظر امام عصر هستم و اگر بیاید من جان خودم را فدای او خواهم کرد. اما ویژگی شخصی حاج قاسم ابتدا این که ایشون همونطوری که دبیر محترم جلسه فرمودن از طبقات محروم جامعه بود، یعنی یک کاست متعلق به یک کاست خانوادگی خاص نبود، نه شاهزاده بود به معنای رایج کلمه، نه آقازاده بود، چون که الان ما یکی از ابتلاعات جمهوری اسلامی همین هست. او یک انسانی بود از طبقات کاملا محروم جامعه که بنده با توجه به شناختی که با واسطه های خیلی نزدیک به ایشون داشتم تا همین اواخر، پدرشون هم که قبل از شهادت حاج قاسم از دنیا رفت، تو همین اواخر کار بسیار ساده اصطلاحاً همون شبانی رو داشت، تو همین اواخر که قدرت اصطلاحاً این کار رو داشته، یعنی علاوه بر این که حالا پسرشون چنین وجهه اجتماعی داشت، اما اونها همچنان بر اون میثاق اصطلاحاً خاص خودشون باقی مونده بودن. یکی از ویژگی‌های خاص حاج قاسم بزرگوار هست که در نوع خودش انصافاً وقتی انسان تأمل بکنه بسیار حیرت آور هست، یعنی در نوع خودش نه وابسته به یک اصطلاحاً جایگاه اجتماعی به اصطلاح در جامعه بود و نه حتی یک جایگاه حوزوی خاصی داشت، اما رشد کرد، بیشتر رشد هم رشد معنوی بود. ویژگی دومش حاج قاسم این بود که او از باقی ماندگان شهدای سلف بود، واقعا اون شهدای بزرگ در تراز همت و خرازی و امثال اینها، او یکی از همونها بود. یعنی اگر همون دوره جنگ به شهادت می‌رسید، در کنار همت و خرازی نام او قطعا مطرح بود. او از آن شهدای بزرگ، یعنی یک اصطلاحاً فرمانده تراز اول شهید بود، یعنی یک بسیجی معمولی نبود، واقعا یک فرمانده تراز اول بود از ابتدا. من برخی از خاطرات او رو مدت‌ها قبل از شهادت او که مطالعه می‌کردم، خاطراتی رو برخی از رزمندگان از سال 60 درباره او میگفتن که او فرمانده بسیار جسور ما بود در اون سالها. میگم این حرفا برای قبل از شهادت حاج قاسم هم بوده. الان این نکته ای که اینجا هست اینه که خیلی ها میخوام بدونن که اگر برفض همت و خرازی و احمد متوسلیان و این بزرگان شهدا باقی موندن، در کدوم طیف سیاسی قرار میگرفتن؟ واقعا آیا اینها بر عهد سابق خودشون پایدار میموندن؟ حاج قاسم نشون داد که اگر کسی اون تراز شهادت خودش رو حفظ بکنه، مسیر هدایت سیاسیش هم کاملا مشخص است که کجا هست و در چه ترازی قرار خواهد گرفت و در اون میثاق خودش با آنها باقی موند. واقعا ویژگی دیگه‌ش هم همین هست که او باقی موند بر اون میثاقی که با اون شهدای بزرگوار بست و تا آخر عمر خودش هم همچنین بود. به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب، او اهدل حسنیان را هر دوتا را درک کرد، یعنی هم پیروزی را درک کرد و هم شهادت را. عده‌ای از شهدای ما شهادت را که اون فوز عظیم بود درک کردند، اما چه بسا پیروزی به معنای واقعی کلمه را به اندازه حاج قاسم درک نکردند، اما حاج قاسم بزرگوار هر دو را درک کرد، یعنی هم پیروزی را درک کرد و هم عرضم به خدمت شما که شهادت را و با شهادت از این دنیا رفت. ویژگی دیگر عمومی اون بزرگوار جانبازی و شجاعت بود. شاید مثلا فکر میکنم، حالا من مطمئن نیستم، در سال 59 که دستشون مجروح شد، همون ابتدا، یعنی اونجوری که در خاطرات گفته شده، در ماهای اول جنگ دستشون به این حالت تبدیل شد. یعنی این نماد، البته فقط تو اینجا نبود، این اولین جانبازیش بود که منجر به مجروحیت کامل دست ایشون شد. بعدا در مورد کربلای 5 مثلا ایشون تا مرز شهادت پیش رفت، اما به شهادت نرسید، به باقی مود. خدای متعال این ذخیره خودش رو نگه داشت برای آیندگان که او رو ببینن. و اون جانبازی و شجاعتش، به خصوص شجاعت و جسارتش در اصفهان نبرد با اصفهان دشمن بعثی در یک زمان، به نبرد با دواعش در دوره دیگر که بسیار سخت‌تر، شاید از جنبه‌های بود بسیار سنگین‌تر و جسورانه‌تر بود. خود حاج قاسم، من خودم گویا از خودش شنیدم که البته در فیلم‌ها، که می‌فرمود که بارها این هلیکوپترهای آمریکایی می‌تونستن من رو بزنند، اما جسارت برای این کار رو نداشتند و ندارند، البته تا اون زمانی که حاج قاسم این فرمایش رو داشت. یعنی مطمئن بود در جاهایی داره رصد میشه تماسل دشمن کاملا غدار، دشمن کاملا بی‌هویت، دشمن کاملا ارزم به خدمت شما که بدور از ارزش‌های انسانی. او میدونست که توسط این دشمن داره رصد میشه، اما بسیار جسور بود و خودش رو در محلکه شهادت قرار میداد. ویژگی دیگه حاج قاسم محبت او به مردم بود، واقعا اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بود. شاید یکی از مصادیق آخر زمانی این آیه شریفه وزجانا حاج قاسم بود. او در مقایسه، در نگاه با مردم، در رفتار با یتیمان انصافا حیرت آور رفتار میکرد. شما الان فیلماش به ترا خیلی زیاد موجود هست، یعنی اینقدر فیلماش هست که شما لبخند رو از لبان حاج قاسم نمیبینید که کنار بره، با قلبی کاملا پر اندوه اما لبانی خندوار، که این ویژگی اصطلاحا مؤمنین حقیقی چنین هست. شما ببین کاملا با یتیمان، حتی با غیر انسان‌ها، غیر از اینا، من یادم نمیره یک زمانی، این هم خاطری قبل از شهادت حاج قاسم، یعنی من اون زمان تو ذهنم بود که این جالبه که همون زمان خبرنگاری از یکی از وزرا خواست مصاحبه بکنه، خبرنگار زن بود، به این آقا به جای اینکه جوابشو بده دوربین و اون میکروفون، دوربین نه میکروفون خبرنگار رو کوبید به زمین. همون زمان حاج قاسم رو نشون دادن که خبرنگار اومد باش مصاحبه بکنه. حاج قاسم چون عجله داشت، گفت عجله دارم، میخوام برم تو جلسه، وقت ندارم. اومد خبرنگار رو بوسید، رفت به داخل جلسه، گفت شرمندم، عجله دارم. ببینید نوع رفتار رو ببینید، من نمیخوام بگم لزوماً با یتیمان شهید و دیگران، بلکه با کلیه انسان ها چنین رفتار انسانی داشت حقیقتا. یا اون خبرنگار، فکر کنم یکی از شبکه‌ها بود که میگفت که خانومی بود، گفت که ما حاج قاسم رو تو این قضیه سیل سال 98 خیلی دنبالش کشیم، بعد از 2-3 روز به زحمت پیداش کردیم، تو این که دائما در حال استرحان جابجایی جاش بود که داشت کمک میکرد به مردم، خلاصه بهش رسیدیم و گفتم آقا میخوام با شما مصاحبه. گفت نه من وقت ندارم. میگفت خیلی بهم برخورد خبرنگار خانم، میگفت خیلی بهم برخورد و خیلی گریه کردم. حاج قاسم وقتی فهمید برام پیغام فرستاد، انگشترشو بهم داد، بعد گفت من شرمندم، فکر نمی‌کردم اینقدر به شما بر بخوره فلان. اومد مصاحبه کرد. یعنی ببینید این رفتار انسانی، یعنی یک واقعا رفتار انسانی که در پرتو تعالیم اهل بیت علیهم السلام هست. اشداء علی الکفار بود. شما ببینید نوع بیانش با دشمنان در تراز استرهان رئیس جمهور مثلا منحوس و تروریست آمریکا، در تراز او چگونه صحبت می‌کرد که او رو تهدید می‌کرد و تهدید خودش رو در برخی از موارد اگه لازم می‌دونست می‌تونست عملی بکنه. یعنی با دشمن حقیقتاً دشمن بود و با دوست، گرچه اگر دوست نادان هم بود، دوستی می‌کرد. واقعاً شاید مثلا این عبارتی که درباره سالار شهیدان هست که للمظلومه اونا وللظالمه خصما، او حقیقتاً اصطلاحاً کمک‌کار مظلوم و خصم دشمنان خدا بود. واقعاً اینجوری بود. تهجد و نوع عبادت او، این هم از اون چیزهای ماندگار شد. شما برخی از نمازهایی که از اون بزرگوار به یادگار برای ما در قالب فیلم ها موده، نوع نمازی که او رو میخونه انسان رو به یاد خدا میندازه. شاید مثلا نوع نماز خوندن برخی از افراد ما رو اینطوری، مثلا حالا حداقل بر بنده اینجوری هست که جالب و جذاب هست، مثلا نمازی که آیت الله العظمای بهجت مثلا ما توفیق داشتیم میخوندیم یا میدیدیم، نمازی که رهبر معظم میخوند، نمازی که شهید بزرگوار صیاد شیرازی میخوند که بسیار عارفانه بود، این سبک نماز خوندن او انسان را یاد اون این اصطلاحا هیجانات درون قلب او نشون میداد که در اصطلاح به صورت بر رفتار بیرونی او بروز داشت و ظهور داشت. گفته شده که مثلا به طور مداوم اهل نماز شب بود، یعنی اینجور نبود که نماز شبش در برخی از شبها قطع بشه، نه، تقریبا به صورت پیوسته این کار رو انجام میداد. بی توجه، حقیقتاً بی توجه به دنیا بود، دنیا گریز بود. یعنی این دیگه ویژگی آزاسیم. همون زمان بحث اصطلاحاً فرماندهی سپاه مطرح شد. یکی از دوستان، یکی از اساتید مطرح گفت که گویا خود حاج قاسم هم تمایل برای فرماندهی سپاه دارن. گفتم این با ساختار، با شخصیت حاج قاسم جور در نمیاد. چند ماه بعد هم حاج قاسم به شهادت رسید. گفتم نوع و سبک زندگی او به حرفا نمیخوره. بعد هم که این جمله او مشهور شده داره که هنوز به شهادت نرسیده بود که گفته شد که آقا شما بیاید نامزد ریاست جمهور بشید، شما تقریبا هیچ کدوم از دوستان، تقریبا تمام جریان‌های سیاسی کشور تردیدی ندارن که اگر حاج قاسم برای انتخابات ریاست جمهوری سال 400 شرکت میکرد بدون استراحان رقیب اول میشد، یعنی قطعا اول میشد. گفت نه، من نامزد گروده و تو مثلا حقیقتا دنیا گریز بود، نه در بیان بلکه در عمل. شاید مثلا ما همیشه این تو ذهن من بود که مگر میشه کسی، خب ما درباره مالک اشعث زیاد شنیده بودیم که بسیار محبوب بود در دوره‌ای که زنده بود. ما هر چقدر فکر میکردیم نمونه شو در حاج قاسم میدیدیم که در دوره‌ای که زنده است اینقدر محبوب هست. حالا شهادتش که خب یک موجی از عقلانیت و احساس رو برانگیخ. اون به کنار، قبل از شهادت خودش هم حاج قاسم حقیقتا اینجوری بود. توسل به خصوص به صدیقه طاهره، یعنی اهل توسل و اهل گریه و مناجات بود و این گریهش هم پنهان نمی کرد. یعنی اینجور نبود که مثلا ما فقط حالا نماز شبش رو ما ندیدیم، اما گریه های او رو زیاد دیدیم. شما ببین مثلا وقتی که حرم حضرت رضا مشرف بشود چجور گریه می کرد، و این گریه حقیقتا طوری بود که با اینکه کسای دیگه هم با او بودن دوربین زوم رو می شد، مشخص بود این گریه کی می کنه، از اعماق وجودش داره گریه می کنه و خواسته هایی داره که این خواسته فقط توسط مثلا ولی الله اعظم قابل حل هست. توسل او به صدیقه طاهره در ایام فاطمه مشهور هست. یعنی او با همه اصطلاحا کارهایی که مختلفی داشت حتما در خونه خودش در کرمان در فاطمه مراسم میگیره. مورد بسیار بسیار مهمه اون بزرگوار در رفتارهای فردی، ایشون نه تندرو بود نه کندرو بود. بهش گفتن آقا چرا در ریاست جمهوری فلان کس حمایت نمی‌کنی؟ فرمود منشور امام بن اجازه نداده که من از کسی حمایت بکنم. ببینید با اینکه برخی از این مثلا کاندیداها خیلی آدمای خوبی بودن و از دوستانش بودن، اما ایشون بنا نداشت از کسی حمایت رسمی بکنه. بسیار اهل میانه رو، یعنی واقعا این عبارت زیارت جامعه کبیره شاید در وصف ایشون یکی از مصادیقش ایشون بود که المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لكم لاحق. اونی که لازمه این، ایشون لازمش الحاق به ولایت بود و حقیقتا در این راه ثابت قدم بود، بسیار ثابت قدم بود. شما واقعا تاریخ انقلاب اسلامی، حالا من دنبال اصطلاحاً این فکت های تاریخیش هستم که جمع‌آوری کنم و الان یک حدود مثلا تقریبا 15-16 صفحه شو جمع‌آوری کردم از افرادی که اوائل انقلاب بسیار تند رو بودن و من فکر میکردم اینا یکی دو نفر هستن. بعدا وقتی که هر چقدر گشتم دیدم موجی از این افرادی که الان خیلی ادعای روشنفکری دارن و خیلی خیلی ادعای اینی دارن که ما باید با آمریکا تعامل داشته باشیم نه تقابل، شما ببین رفتارشون در دهه 60 چجور بوده. حاج قاسم اینجوری نبود، واقعا اینطوری نبود. همون رفتاری که در دهه 60 داشت در اصطلاح هم تقابل با آمریکا، همون رفتارها در آخرین سخنرانی‌هاش هم موجود هست. او حقیقتا آمریکا رو دشمن میدونست و ساختن با آمریکا رو میگفت که از بر باد رفتن اصطلاحا خود امنیت ما و اصطلاح اقتصاد خود ما میدونست. و این یک مورد بسیار مهم هست که تو این مورد باید زیاد فکر بشه که اونجایی که فرمایش امیرالمومنین هست که نادان دیده نمیشه، یا در حال تندروی هست یا در حال کندروی هست. من عرض میکنم تو این مورد میشه مصادیق زیادی در تاریخ انقلاب اسلامی نامورد و این تاریخ انقلاب اسلامی واقعا یک الگوی حقیقی هست، یک آینه از تاریخ صدر اسلام هست. در گزارش هایی که حالا دوستان تخصصشون صدر اسلام هست، ما برخی از گزارش ها رو نمیدانیم درست هست یا درست نیست، اما تاریخ انقلاب اسلامی به عینه اینها در خیلی از موارد نشون داد. افرادی که در اول انقلاب چه حرفایی درباره آمریکا می‌زدن و الان چه حرفایی، چه حرفایی درباره حجاب می‌زدن و الان چه حرفایی می‌زنن، چه حرفایی درباره اصلاً صدور انقلاب اسلامی می‌زدن و الان چه حرفایی. طرف میگه که من همون کسی که همین استاد بزرگوار آیه حاجی واعظی می‌فرمود که آقا 9 سال مستعجل پدر خانم ما بود، میگفت که بسیار تندرو بود اول انقلاب، الان بعد میگه که به هیچ چیز این ساختار جمهوری اسلامی من معتقد نیستم. دقیق میفرمایید. اینو ما اثر وضعی رفتار خود همون افراد بدیم. شما رفتارتون بر مبنای عقل نبود، چون که الان بر مبنای عقل نیست. چون تقوای حقیقی رو نه در اون زمان داشتید، نه در این زمان دارید. تقوا عیار تعادل رو به انسان میده. باعث میشه انسان تند خیلی نره، خیلی کند نره. که از ویژگی‌های اصلی شهدای ما همین بود. اگر کسی رو دیدن که خلاف میگوید لزوما او رو بیدین نمیدونستن، اما شما مردون رو بیدین میدونستید، الان هم بیدین میدونید. به رغم اینکه مثلا بزنم اینکه 4 تا بچه اگر بر فرض مثال توی چهارای ولیعصر تهران بگردن مثلا حجابشون فلان باشه، میگن میبینید اینا چقدر بیدینن، پس از انقلاب زده شدن. شما همون زمان مردم رو بیدین میدونستید، الان هم بیدین. نه خیر، این نماد بیدینی نیست، رفتار غلط هست، اما این بیدینی نیست. حاج قاسم میفرمود که اون دختری که حجابش فلان هست دختر من هست. نگاه قاسم سلیمانی بزرگ این بود، اما نگاه این انسان‌های سیاسی این چنین بود. اما ویژگی‌های فردی که حالا طبق برداشتی که من در او رو در ترازی که انسان منتظر قرار میده، یکیش ولایت مداری اون بزرگوار بود. ببینید من اینجا یک برش اصطلاحاً یک گذری به تاریخ میزنم. یکی از وجوه تمایز امامزادگان در این که چرا برخی از امامزادگان این مقدار محبوب شدن و برخی دیگه نه اونقدر محبوبیت خاصی نداشتن، به رغم اینکه آدم‌های خوبی بودن، همین بس ولایت مداریشون بود. نمونه مثلا موردی شما، سه موردش عرض میکنم. یکی شما مقایسه کنید بین ابوالفضل العباس سلام الله علیه و محمد حنفی برادر دیگرش. محمد حنفی ما شاید صدها گزارش تاریخی درباره او داشته باشیم و آدم خوبی هم هست، اجمالا آدم خوبی هست، یعنی که آدم منحرفی هم باشه. ولی من از شما میپرسم، مردم ما اون نگاهی که به ابوالفضل صلوات الله علیه اصلا قابل مقایسه با محمد حنفی هست؟ با اینکه از حضرت ابوالفضل شد 2 صفحه گزارش ما نداشته باشیم، از اون 100 صفحه گزارش داشته باشیم. این چی قضیه کجاست؟ نوع نگاه ابوالفضل صلوات الله علیه او رو متمایز از دیگر امامزادگان میکنه. نمونه دیگر شما مثلا همین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو مقایسه کنید با دیگر برادران خود حضرت، این اصلا فاصله دور نمیشیم. چقدر تراز حضرت فاطمه معصومه از دیگران بالاتر است. حالا غیر از تهجد و تعبد فردی که حتما داشتن، اون بزرگواران داشتن و تردیدی در اون نیست، غیر از این موارد که حتما اینجوری بوده، اون ولایت مداری، وامداری این بزرگوار نسبت به ولی الله اعظم که یک زمان موسی بن جعفر هست، یک زمان علی بن موسی رضا سلام الله علیهما هستن. اینی هست. شما نگاه کنید تمایز بین عبدالعظیم حسنی با سادات حسنی. از سادات حسنی خیلیشون شهید شدن، یا حداقل در استرهام مزان شهادت قرار. شما حسین بن علی شهید فخر با حالت رقتباری در نزدیک مکه به شهادت رسید. انصافا بسیار رقت‌آمیز بود، حتی برخی از روایت‌های پیشینی اگر بپذیریم از او به عظمت. ولی او کجا و عبدالعظیم از حسنی کجا؟ هر دو از خاندان بن الحسنن، اما عبدالعظیم حسنی کجا و محمد نفس زکیه کجا؟ اینا کجا و یعنی تراز عبدالعظیم حسنی وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم علاوه بر اینکه یک عالم هست، بسیار وامدار ولی خدا هست. شما یکی از دلایلی که به نظر میرسه که حاج قاسم رو متمایز از دیگران کرد همین ولایت مدارش بود. او حقیقتاً ولایت مدار بود، یعنی نه فقط در بیان، که در بیان هم میگفت. شما ببین از آخرین سخنانش 6 بار قسم به خدا به حالت بکا قسم میخوره که اگر کسی از این اصطلاح حکیم ژرف‌اندیش اصطلاح عبور کرد، بداند عاقبت سوء، عاقبت به خیر نخواهد شد. این حقیقتاً کسی داره میگه که بعدم به شهادت میرسه، نه با شهادتش میگه که من اون چیزی که میگم راست میگم. در خاطری که امام جمعه شهر رابور به خود من میگفت که یه موردی بود حاج قاسم، یکی از اون زمانی که هنوز تهران نیامده بود، یکی از اشرار را اینا دستگیر کردن، اما با یه ترفندی، یعنی اونو کلک زدن آوردن در کرمان دستگیر کردن. خبر میگفت که خود حاج قاسم تعریف کرد، ما رفتیم خدمت مقام منظور نفرین، فرمودیم که آقا فکر کردیم که الان بگیم، آقا هم خیلی تشویق میکنه، میگه به به آفرین چه کار خوبی کردی، این شر بزرگ رو مثلا یکی در حد عبدالملک دیگی رو. رفتیم جزئیات دستگیر کردنش بهش گفتم، آقای خام رهبر معظم انقلاب فرمودن که نه، این کار اشتباهی بود، آزادش کنید. میگن حاج قاسم تأمل نکرد، یعنی یک کلام نگفت که آقا این اینطوری است، گفت بلافاصله آزادش کنید. یعنی این ولایت وزیری از کجا تا به کجاست؟ اصلا یعنی یک لحظه که بعضی از مواقع خب طرف میگه خب ایشون که امام زمان نیست، حالا ممکنه اینجوری اشتباه کنه، من حالا تو مطلق بلافاصله دستور داد آزادش کنید. واقعا ولایت مدار بود. شما ولایت مداریش رو در اصطلاح هم جنگ با داعش کاملا آشکار هست، یعنی جان خودش رو به کف دست خودش گرفت در سنین بالا دیگه. این دوره جنگ نبود که 20 خورده سالش باشه، اینجا 60 خورده سالش بود. یعنی ناراحتی قلبی داشت، اونطوری که خبر داریم دیسک داشت، برخی از امراضی که در این سنین تقریبا بار انسان میشه اینا رو داشت، اما باز ولایت فضیلی. ببینید حقیقت، شما اینو مقایسه کنید، این رو عرضم به خدمت شما که باز مثلا مقایسه کنید با دوستانی که ولایت مدار هستن تو بحث واکسن، برمیگردن میگن نه حالا آقا که دستور نداد، آقا که واجب نکرد، حالا واکسن چنین هست، حالا واکسن چنان هست. مقایسه کنید دوتا رو با هم، از کجا تا به کجاست. شما مقایسه کنید این رفتار را با رفتار سید حسن نصرالله که میگه ما اگر احتمال بدهیم، نمیگه اگر بدانیم یا رهبری بگوید، اگر احتمال بدهیم که مقام مثلا رهبری نظرش به فلان باشه ما حتما اون کار رو خواهیم کرد. به نظر میرسه، حالا من نمیخوام اینو، نمیتونم لزوما بگم این یک سنتی هست، شاید این یک سنت تاریخی رو از اینجا بشه استنتاج کرد که اگر کسی ولایت مدار به این معنا بود که الان به خصوص در زمان خودش، الان که کسی دم از ولایت امام رضا بذاره هنری نیست، هنر زمانی است که در زمان امام رضا شما باشید واقفه اون گردن کلفتای عارف و عابد و عالم، واقفه بگن او امام نیست و تو مقابل اینا قرار بگیری بگی نه او امام هست. هنر اون زمان است، الان که هنر نیست که. هنر این هست که در زمان، الان رهبر معظم ما آماج حملات هستن. یعنی الان شاید یکی از اون شخصیت هایی که من به نظر بنده با توجه به این حجم تبلیغاتی که علیه میشه، یکی از شخصیت های استثنایی تاریخ هست که این مقدار تبلیغات داره درباره او میشه در داخل و خارج از کشور. ولایت مدار اونی که در این زمان ولایت مداری بکنه، اونی که ایشون بعد از مثلا 100 سال 200 سال بعد ما حرفشو بزنیم که اون هنر نیست. به نظر میسه شاید شهادت حاج قاسم یکی از دلایلی که خدای متعال به او، یکی از دلایل عرض میکنه حالا به نظر حقیر که خدای متعال داد به خاطر این ولایت پذیری او بود. حاج قاسم امیدوار به آینده بود. این روایت این که در ما دعای عهد میکنیم و نراه و قریبا، یعنی ما او پیروزی و اون رستگاری بزرگ رو بسیار نزدیک میدونیم. اینجور نیست که ما مثل دیگران حالا یا ندونیم یا بده. او واقعا امیدوار به آینده همین انقلاب اسلامی بود، واقعا امیدوار بود. شما این درباره امیدوار بودن، دشمن شبانه روز داره حمله میکنه به ما که ما رو ناامید بکنه. شما الان وقتی از مواقع در برخی از دوستان حتما همه این حالت داشتن، از فضلا هستن، بنده کوچکترین هستم، در جمع مثلا دانشجو قرار میگیری کاملا در برخی از موارد از بسیار از این بچه های یأس را کاملا میفهمی که ناامید هست، دشمن به دنبال ناامید کردن هست. اما قاسم سلیمانی بزرگ واقعا مردم را امیدوار میکرد. به این از اون مواردی هست که باز استثنایی هست و بسیار باید عرضم به خدمت روی این قضیه کار کرد. شما نمونهشو ببینید، مثلا دوستان همه نبودن، حالا من فقط اجمالا میگم، دیروز بحثی که در بحث هیئت علمی داشتیم، خب این ناامیدی از برخی از اعضای کهن هیئت علمی کاملا آشکار بود. این خیلی بد هست تو این سن و با این شرایط شما ناامیدی رو هم در خودت و هم در دیگران القا کنی و اینو مقایسه کنید با حاج قاسم بزرگ که خب ما وقتی مشکلات حاج قاسم سلیمانی رو میبینیم با مثل اعضای هیئت علمی ما و این مجموعه، مشکلات 100 برابر مشکلات او بیشتر بوده. شما اون نوردی که اصطلاح اینا در نوبل الزهرا داشتن، در اون محاصره های 360 درجه‌ای که داشتن، در اون ناکارآمدی که دولت با او داشت و در اون نافرمانی و در اون هزار تا از این فتنه، شما ببینید او چه رفتاری داشت. اصلا ناامید نبود. اگر این مشکلات به مثل من تحمیل میشد، من احتمالاً خودم از طبقه سوم دانشگاه باقلون با سر خودم زمین مینداختم. و چقدر مقایسه با هم اصطلاح مع الفارق میشه. توسل اون بزرگوار به بقیت الله العظم نمونه دیگر از انسان منتظر بود. او واقعا من دوستان دارم، یعنی دوستانی که اونجا بودن که اینها چگونه در برخ از عملیات هایی که با داعش داشتن به ولی الله العظم حضرت بقیت الله صلوات الله علیه اصطلاحا متوسل می شدن. عرض آخرم که نتیجه من هست، دقت بفرمایید، به نظر بنده علاوه بر خیلی از آیات قرآن، حاج قاسم سلیمانی بزرگ و بزرگوار شاید من ترکیب میکنم یکی از نگاه من، یکی از مصادیق این آیات میتونست باشه. یکیش که همین دبیر محترم جلسه آقای حاجی زاده فرمودن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا میفرماد شما ایمان بیارید، عمل صالح، محبت خود شما در دست من هست که من مردم رو استرهام. اینجا آیه قرآن خیلی عجیب هست. اون که به پیغمبر میفرماد تو اگر آنچه که بلو انفقت مافل ارض ما الفت بین غروبهم، هر آنچه در زمین هست تو نمیتونی استرهام تعریف غروب باشه، اون غروب دست من هست. جالبه اینو من به بابا خاطره عرض کنم، یکی از دوستان که به ظاهر خیلی مذهبی نیست در شمال کشور، ما مثلا از بچگی با هم رفاقتی داشتیم، به من همین تابستون میگفت بعد یک سال و نیم بعد از شهادت حاج قاسم، میگفت فلانی به خدا قسم هر وقت یاد حاج قاسم میفتم گریه میکنم. بسیاری از افراد همچنان استرهام پوستر و عکس حاج قاسم بعد از تقریب به 2 سال شهادت اون بزرگوار دارن. خب این چی هست؟ این خدا داره نشون میده که آج غروب در دست من هست. غروب در یک استرهان یک روستایی زاده رو خدا به کجا میرسنه که چه مقدار قلبها رو تصرف میکنه. او به نظر میرسه که یکی از مصادیق این آیه شریفه بود که من به نظر میرسه که یکی از مصادیق خیلی بزرگش اول عرض کردم وجود مقدس ابوالفضل عباس است که ما تاریخ از او در دست نداریم خیلی، اما روزه او پهلو به روزه سالار شهیدان میزنه. واقعا اینجور ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. حقیقتا حاج قاسم بزرگوار مساق این آیه شریفه بوده، یرثها عبادی از صالحون، ما اون عابدان صالح، اون بندگان نیکوکار خودمون رو وارث خودمون خواهد. او به مساق یکی از این اصطلاحا این عبادی از صالحون انشالله خواهد بود. و عرض آخرم که سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر حاج قاسم بزرگ در روزی که متولد شد، در روزی که از دنیا رفت و در روزی که مبعوث خواهد شد. برای شادی روح اون بزرگوار و همه شهدای ما صلوات کرده.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر احمدی کچایی. مباحث ارزنده ای رو درباره محبوبیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح فرمودند. مباحث آقای دکتر شامل دو بخش بود، یکی ویژگی های شخصی حاج قاسم بود که 9 یا 10 ویژگی مطرح شد. این که ایشون از طبقات محروم بودند، از باقی ماندگان شهدای جنگ بودند، بر میثاق خودشون مصر بودند و بر این میثاق باقی موندند، جانبازی و شهادت ایشون مطرح شد، محبت فوق‌العاده ایشون به مردم، تهجد و عبادات ایشون، بی‌توجهی به دنیا، توسل به اهل بیت به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها، و اینکه نه تندرو بودن و نه کندرو. و در حقیقت این نکته مطرح شد که این ویژگی‌ها متأثر از آموزه‌های اسلامی و دینی بود. یعنی حاج قاسم به عنوان یک شخصیت مسلمان و شیعه در حقیقت متأثر از این آموزه‌های دینی این گونه ویژگی‌ها رو در خودش، عمده این ویژگی‌ها رو در خودش پرورش داده بود. بعد هم اشاره شد به ویژگی‌های فردی ایشون به عنوان یک فرد منتظر که چند مورد مطرح شد. یکی بحث ولایت مداری، دوم امیدواری ایشون به آینده و همچنین توسلات ایشون به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. اشاره شد که ایشون در حقیقت میتونه از مصادیق برخی از آیات قرآن کریم باشه. من یک بار دیگه تکرار کنم برای برخی از عزیزانی که بعداً به این نشست پیوستند، عنوان کرسی که در خدمتون هستیم بررسی سیر تدریجی محبوبیت حاج قاسم سلیمانی هست، از ابتدای دفاع مقدس تا زمان شهادت ایشون. و این کرسی با همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و با همکاری مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. از بیانات جناب استاد کچایی استفاده کردیم در این بخش از این نشست علمی، استفاده میکنیم از نظرات آقای دکتر قاضی خانی به عنوان ناقد محترم این نشست، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله و علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باید اصلا شهید میشد او تا به مردانگی مثل باشد، و همیشه برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و سروران حاضر در جلسه. در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم. تقدیر و تشکر دارم از بزرگوارانی که این جلسه رو طراحی کردن تا در این نشست یادی بشه از این سردار سرفراز اسلام، و همچنین در کنار یاد از ایشون بتوانیم از رفتارهای اون بزرگمرد تاریخ برای خودمون الگوهایی رو به دست بیاریم و انشالله این موارد رو در جامعه خودمون نهادینه بکنیم و برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم. خب در ارتباط با این نشست، همونطوری که خود جناب آقای دکتر احمدی کچایی هم این مسئله رو مطرح کردند، قاعدتا از اونجایی که بحث حالا ایده در میان نبوده است و به نوعی یک حالا مطالبی هست که انشالله اگر در آینده اینها جمع‌آوری بشه در کنار هم، به امید خدا اون موقع شاید بشود اینها رو در کنارش به یک بحث ایده پردازی و اینها برسن. قاعدتا خب نقدهایی هم که اینجا مطرح میشه، خب نقد به اون معنایی که بخوایم حالا ایده ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم به این معنا نخواهد بود، بلکه حتی شاید بگیم به معنای جداسازی سره از ناسره هم، چون مواردی که فرمودند خب مورد قبول همه عزیزان هست و چیزی نیست که بخوایم بگیم حالا این صحت و سقمش چگونه بوده است، بلکه اینجا دنبال این هستیم که بتوانیم با ارائه یک سری مبانی و معیارها یک نشست صمیمانه ای رو داشته باشیم، یک همافزایی رو داشته باشیم تا انشالله از این گونه مجالس در آینده ارائه دهنده محترم بتوانند به یک ایده ای برسند و اون رو حالا در جای مکتوب بفرمایند. قاعدتا خب زمانی که این نشست برگزار میشه با عنوان بررسی سیر تدریجی، انتظار خودم این بود که از اونجایی که عنوان بحث سیر تدریجی محبوبیت حاج قاسم رو داره، حالا شخصیت ایشون رو و برخی از شاخصه ها رو ایشون مطرح کردن، این نقطه عطف های این محبوبیت این رو هم مورد توجه قرار میدادن که در چه دوره هایی این نقطه عطف اتفاق میفته و چرا کسانی دیگر شاید اون لحظات نمیتونن. همونطور که فرمودین در تاریخ هم ما این موارد رو داریم، کسانی هستن که خب همونطور که مثال زدن فرزند امیرالمؤمنین خب محمد حنفیه در تاریخ هم در جنگ جمل صفین جاهای دیگه همراه امیرالمؤمنین هست، اما اون نقطه عطفی که باید بیاد کنار امام حسین باشه تا ماندگار بشه اینجا نیست. خب این نقطه عطف خیلی حساس هست، اون جاهایی که واقعا همراهی ها دیگه اینجا میطلبه باشند، والا خیلی جا شما امیرالمومنین رو ببینی، پیامبر رو ببینی، کنارش باشی، که این خیلی شاید بگیم هنر زیادی نیست. خب پیامبر رو داری میبینی در جنگ بعد در کنار پیامبر هستی، اما این که بیای مثلا در جنگ جمل اون ماجراها اتفاق بیفته، اینجا امیرالمومنین رو بتونی بشناسی، کنارش باشی، این خودش یک نقطه عطفه. و بعدن بیایید ماجرای مثل کربلا که شاید در اون زمان خیلی ها اصلا حالا به این نمی اندیشیدن که ماجرا چه خواهد شد، شاید یه در حد یک اعتراض مثلا ساده ممکن بود برای خودشون تصور بکنن ماجرا رو و اون دورنمای حرکت امام رو نتونن تشخیص بدن، اینجا هاست که باید خودمون رو به دست اون ولیمون بسپاریم، در کنار او باشیم تا بعدن اگر قرار است جاودانگی هم باشد، با توجه به اینکه او مسیر رو داره به ما نشون میده، بتونیم در کنارش جاودانه بشیم. این نقطه عطف ها میتونه کمک ما بکنه. اما من میخوام از یک جنبه دیگری به این مسئله نگاه بکنم و اون این هست که این مباحثی که اینجا حالا مطرح شد، فقط صرف این که حالا سردار بزرگ اسلام رو بخوایم معرفی بکنیم این گونه نیست. قاعدتا ما از این هدف داریم و هدف ما این است که بتوانیم یک الگو ارائه بکنیم با توجه به اینکه فردی است که در دسترس ما هست. وقتی ما میایم از ائمه مثال میزنیم، میگن آقا هزار خورده سال قبل بود، شرایطش با دوره ما فرق میکرد، جامعهش یه جامعه دیگه بود و کلی حالا مباحث مقدماتی که حالا بخوایم الگو بگیریم، آیا میشود نمیشود چگونه هست. اما خب این بزرگوار دیگه در دوره خودمون بود، میدیدیمش، کسانی در کنارش بودند که با ماها در ارتباطن، بالاخره پدران، عموها، افراد دیگه، اساتید، کسایی که دارن نقل میکنن افراد غریبه ای نیستن که حالا ما اونها رو نشناسیم، بالاخره در کنار رزمندگان بوده، تو دوران دفاع مقدس، بعدش در کنار به اصطلاح عزیزانی که مدافع حرم بودن، در جامعه ما، در کنار سیاستمدارانمون، در کنار تمامی حالا نیروهای مسلحمون تو تمام این حوادث حضور داشته و فارغ از اون فیلم ها و اون مباحثی که ازشون داریم، کسانی هم رو درک کردن که تو جامعه دارن زندگی میکنن. لذا اگر قرار هست الگویی ارائه بشود، بهترین الگو برای این زمان ما هست. خب قاعدتا این سوال پیش میاد که اصلا این ارائه الگویی که ما میخوایم بدیم بحثش کجاست؟ خب بحث وقتی صحبت از الگو و اینها میشه در یک تعریف ساده، الگو یک به اصطلاح به معنای مدل که بخوایم بگیریم، این که بخوایم یک انسان روش یافته که لیاقت سرمشق بودن رو برای دیگران داره، میخوایم این رو بیاریم که خب قاعدتاً این در بحث تربیت معنا پیدا میکنه. اونجا در مباحث علوم تربیتی اونجا باید ببریم و اونجا ببینیم اصلا بحث الگو چگونه است و چه شاخصهایی داره، چه ویژگیهایی داره، چه آسیبهایی ممکنه بهش وارد باشه و مواظب مسائل باشیم اون ویژگیهایی که هست. خب در اسلام هم می‌بینیم روی مسئله خیلی تاکید شده، در اون آیه‌ای که خب داریم سوره مبارکه احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب قاعدتا اینجا برای ما به عنوان یک نمونه آیه قرآن که بالاخره بحث اسوه گرفتن در تربیت دیگران و اینکه افراد بتونن یک نمونه عملی برای خودشون داشته باشن و بر اساس اون نمونه عملی کارهاشون رو پیش ببرن، این مسئله در اسلام هم برای ما مورد توجه بوده که در مباحث تربیتی این جایگاهش رو نشون میده. خب حالا اینکه تربیت تعریفش چی هست و ما به چه چیزی میخوایم برسیم، قاعدتا حالا فارغ از اینکه ما تربیت رو معمولا تو جامعهمون چگونه اعمال میکنیم که ما یه جلسه حالا یه دوره بحثای روانشناسی اینها بودیم، اون استاد گفت تربیت رو تعریف بکنید، همه عزیزان تعریف کردن، آخرش گفت نه، تربیت به اصطلاح خودمونی اونی که در جامعه اجرا میشه این هست که اون چیزی که پدر مادرها و بزرگترها خودشون در یک تجربه آموختن همون هم سر بچه های خودشون پیاده میکنن. اینی که شما میگید نمیدونم بره مطالعه بکنه دیدگاهاشو نمیدونم اینها در عمل اتفاق نمیفته، حالا اون بحث عملیش هست. اما اگر قرار باشه ما واقعا به اصطلاح علمی مسئله رو پیش ببریم، این هست که وقتی صحبت از تربیت میکنیم این هست که یک فرد رشد یافته بتواند یک فردی رو تو یک زمینه‌ای دستش رو بگیره، وقتی اون قابلیت رو داره این رو بهش به اصطلاح موارد رو القا بکنه و دستش رو بگیره، اون قابلیت‌هایی که اون نتونسته فعلا بروز بده ولی ظرفیتش رو داره اونها رو براش به فعل تبدیل بکنه. خب این بحث اون تربیت ما است. اینجا است که امثال سردار سلیمانی و بزرگان دیگری که حالا برخی هاشون به شهادت رسیدن و اون ظرفیت برای ما به اصطلاح به دست نیامد، اگر اون عزیزان هم بودند خیلی هاشون از اون شهدایی که واقعا ما یک بخشایی از زندگی های اونها رو الان داریم میخونیم تو خاطرات اونها برای ما تعریف میکنن، عزیزانی که در اون دوره بودن، و اگر برخی از اون عزیزان هم بودند واقعا الان میتوانستن نمونه های دیگری همانند سردار سلیمانی رو ما داشته باشیم. خب در این بحثی که من خدمتون گفتم در مورد تربیت، خب خود بحث تربیت این که حالا رفتار مناسب، گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل لازم رو ما پدید بیاریم، این در مباحث علوم تربیتی این هست که این عوامل خودشون یه بخشش مربوط به فرده، مثل اون مسائلی که وراثتیه، خب کارش نمیشه کرد، بالاخره از پدر به ارث برده، خب اینا یک سری چیزهایی هستن که در تربیت نقش دارن، یه سری هم عوامل بیرونی هست. حالا این عوامل بیرونی باز به یک سری عوامل انسانی و غیر انسانی تقسیم میشه، یه سریش مثل جغرافیا، اینا غیر انسانیه، تو کدوم محیط ایشون بزرگ شده که مثلا چون تو این منطقه بزرگ شده خود جغرافیای منطقه، اما یه بحثی مثل خانواده، مثل مدرسه، مثل اجتماع، اینا مباحثی هستن که درسته که بیرون از ذات فرد هستن اما انسانی هستن و میشه روی اینها تأثیر گذاشت و الگو اینجا جاش هست که ما بیایم اینجا الگومون رو آماده بکنیم و این الگومون رو به افرادی که نیاز دارن ارائه بکنیم. خب در اسلام هم باز یه نمونه‌اش که خدمتتون گفتم این است که ما واقعا بحث تربیت و هدایت و اینها اون الگو رو اینجا داریم. باز علاوه بر اون آیه که خدمتتون خوندم، باز در سوره ممتنه آیه 4 این بحث رو خداوند مطرح می‌فرماید که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. خب اینجا هم باز حضرت ابراهیم برای ما به عنوان یک اصل معرفی میشه. در روایاتمون هم فراوان داریم که وقتی میخواید مردم رو به سوی ما تبلیغ بکنید به غیر زبانتون بیاید این کار رو بکنید. اینی که در عمل یعنی الگو ارائه بکنیم که طرف وقتی میبینه بتونه از ما الگو بگیره. حالا فارغ از این مباحث به اصطلاح الگوگیری که بخوام بگیم کارکردهاش که حالا اون ژرف کارکردای تاثیر ژرفی که داره، سرعت پذیرشی که داره، الان تو مباحث تربیتی هست، چرا مثلا دانش آموز ما میاد از یک فوتبالیست مثلا الگو میگیره، حتی در غذا خوردنش، در لباس پوشیدنش، در نوع حرف زدنش، حتی در نوع آرایش کردن موهاش نمیدونم و خیلی چیزهای دیگه که حالا خود این الگو میتونه الگوی به اصطلاح سوء باشه یا الگوی به اصطلاح خوب باشه برای ما. خب اینها مباحثی هست که واقعا باید ما بهش توجه بکنیم. حالا
این اصولی که حاکم بر این روش الگویی است که در مورد سردار بزرگمون باید این مسئله رو واقعا توجه بکنیم و یک سری به اصطلاح من میخوام توجه بدم به بحث فرصت‌ها و آسیب‌هایی که میتونه برای ما داشته باشه، این اصول حاکم بر این روش الگویی من چند تاشو خدمتتون میگم که بعد برسیم به اون بحث سردار. یکی ممتاز و نمونه بودن الگو. وقتی ما الگو میخوایم ارائه بکنیم باید سعی کنیم بهترین رو انتخاب بکنیم. ممکن 10 تا الگو داشته باشیم اما کدوماش ممتازه، ویژه است که واقعا وقتی شما او رو به عنوان الگو معرفی میکنی به دل همه میشینه. ممکنه بگیم ما 10 نمونه دیگر هم داریم، ولی این 10 نمونه دیگر حالا اون تأثیری که باید بگذاره، اون شاخص اصلی، اون فرد به اصطلاح ویژمون، اون تأثیری بیشتری رو میگذاره. لذا اینجاست که افرادی مثل سردار سلیمانی و این عزیزی که واقعا آمد و تمام زندگیش در راه اسلام و در راه انقلاب بود، برای ما میتواند به عنوان الگو برای نسل آیندهمون و همین نسلی که الان توش هستیم. یکی همی که عینی و در دسترس بودن الگو هستی، خب دیگه از ایشون دیگه خب عینی تر واقعا نمونه ای رو فکر نمی کنم الان ما داشته باشیم و در دوران خودمون هستن، دیدیم برخی ها باهاش بودند، فیلم هاش موجوده در صدا و سیما و جاهای دیگه. لذا این بحث عینی و در دسترس بودنشون هست. حالا بحث اون اصول حاکم بر روش الگو این که اگر بتوانیم این پیروی رو آگاهانه بکنیم، چون ببینید سردار سلیمانی به گونه‌ای است که شما الان تو کوچه و برزن از هر کسی بپرسید با هر گرایش و با هر سلیقه یا هر سن و سالی که داشته باشه یک دلبستگی به ایشون داره. اما اگر این رو بتوانیم آگاهانش بکنیم، اون تأثیرپذیریه و موندگاریش خیلی بیشتر میشه. با توجه به این من میخوام یک سری فرصت‌ها رو توجه بهش بدم. یک به اصطلاح مسئله این است که سردار سلیمانی برای همه جوامع و انسان‌های آزادی خواه است، فقط برای ما تنها نیست، محور مقاومت، کشورهای دیگه، عزیزانی که بودن در جاهای مختلف. اینطوری نیست که فقط بگیم برای ایران ما بود، نه، تو عراق هم که شما وقتی ازشون نام ببرید اونها هم میشناسن، اونها هم کسانی بودن که دیدن این رفتارها رو، باهاش بودن، در سوریه هم که باشه، در لبنان هم که باشه. لذا این رو به گونه‌ای بیایم واقعا ظرفیت به اصطلاح فراملیتی که داره، این ظرفیت رو روش تأکید بکنیم و این ظرفیت رو پرورش بدیم، فقط به اصطلاح برای خودمون محدودش نکنیم. این بحث فراتر از ایران بودن رو که واقعا ایشون حالا تلاش‌هایی که داشتن و با توجه به اون تلاش‌ها این بعد براشون پدید آمد. یه بحث این که همونطوری که رهبری هم فرمودن، ایشون یک مکتب، واقعا این هم یک ظرفیت بسیار بزرگه. یک فرد نیست که فقط حالا روی چند نفر تأثیر گذاره، نه، واقعا مکتب هست و جریان سازه. اینی که مقام معظم رهبری خداوند حفظشون بفرماید وقتی بحث مکتب رو مطرح میکنن، این که واقعا ما بیایم و روی این مسئله یه مقدار تأمل بکنیم که ویژگی های مکتب و جریان ساز بودن چی هست که حضرت آقا روی این مسئله تأکید دارن. سردار سلیمانی واقعا چه اندیشه هایی داشته، چه رفتارهایی از خودش بروز داده، اینی که مثلا در برابر استکبار حرکت کردن و این گونه محور مقاومت رو ببندیش ممنون میشه. خب این بحث به اصطلاح مکتب بودن ایشون رو اگر روش تأمل بیشتری داشته باشیم و اون محورهایی که میتونیم از داخل این بیرون بیاریم به بحث جریان سازی، این یک بحثی که هست، اون بحث در دسترس بودن بود که به نوعی باز بهش اشاره کردم. دوست و دشمن نسبت بهشون صحبت دارن و حتی میبینیم دشمنانشون به نکاتی اشاره میکنن که اون نکات واقعا نشون میده که چقدر احترام قائلن براشون. اون دشمنی که ما قاعدتا توقع داریم نسبت به ایشون حالا دید خوبی نداشته چون دشمن هست، اما میبینیم وقتی که مباحث حالا نظامی پیش میاد، اخلاقی پیش میاد، جایگاه انسانی پیش میاد، همونها هم اذعان دارن. یعنی اینطوری نیست که فقط ما بگیم خب یه بحث درون گروهی خودمون هست فقط ما میدونیم، و نه، گروه های دیگه هم هستن، حتی دشمنانشون هم نسبت به این مسائل به اصطلاح اذعان دارن و روی اینها هم میتونیم مانور بدیم. و بحث بعدی بحث محور وحدت بودن ایشونه. ایشون خودشو تو یک جریان ننداخته بگم من فقط مخصوص این جریانم، پشت ولایت حرکت کرد، مسیرش مسیری بود که ولایت براش تعیین میکرد و این نبود که خودش رو تو دامن این جریان بندازه تو دامن اون جریان بندازه، فقط نه، کاری که انجام میداد برای کل جامعه ما و محور مقاومت و بحث انسانیت و حالا اون مبارزه با استکبار که کار به اصطلاح وحدت محور رو انجام میداد. این رو هم یکی از اون فرصت هایی که ما باید بهش توجه کنیم. اما یک سری بحث چالش ها رو هم میخوام بهش توجه بدم و بحثم رو دیگه تو این قسمت جمع بکنم. اینه که اگر قرار است کاری انجام بدیم ابعاد مختلف شخصیتیشون رو ببینیم. اینی که محبوبیت پدید میاد، محبوبیت همونطور که شما فرمودید یک شبه نخواهد بود، بالاخره یک زمانی برده تا این محبوبیت خودش رو نشون بده. این محبوبیت همونطور که ما میبینیم وقتی که در میدان نبرد مرد میدان نبرده به بچه شهدا که میرسه، خب دیگه صحنه‌هاش رو دیدید، موقعی که داره نماز میخونه بچه براش گل میاره، یا اینکه رسیدن به بچه‌های شهدا، اصلا بعضی وقتا که خاطراتی تعریف میکنن که مثلا در بهبوهه شرایطی که اصلا آدم شاید فکرش نکنه ایشون الان باید در جای دیگه باشه، دنبال مثلا کارهای دیگه، وقتی خبردار میشه فرزند یک شهیدی مثلا یک بیماری داره، الان وقت مثلا اتاق عمل رفتنش، خودش رو میرسونه در اون لحظه که این بچه مثلا بعد تو اتاق عمل بره و اونجا مثلا حاضر میشه. خب اگر امثال ما بودیم شما ما کارهای مهمتر و واجبتر دیگه داریم، این خب چگونه میشه واقعا این زو ابعاد بودن ایشون در جنبه‌های مختلف که حالا ما داریم، یا میبینیم که یک جا یک نظامی هست در کنارش سیاستمدار هم هست، یعنی فقط به اون بحث نظامی خودش نگاه نمی‌کنه، بحث‌های دیگر رو هم در کنارش داره. خب اینها رو ببینیم و یکی اینکه سعی بکنیم دست نیافتنی نکنیم ایشون رو. ما متأسفانه یکی از مشکلاتی که در مورد ائمه‌مون داریم، حالا یک به گونه‌ای بعضی وقتا مثلا برخورد میکنیم یا مطالب رو بیان میکنیم یا حالا مباحثمون هست که از دسترس خارج شدن، آقا اونا که معصوم بودن اصلا ما نمیتوانیم، ولی خب ایشون که با خیلی ها بوده دیگه، شهدای دیگه هم نمونش رو داشتیم، حالا بعضیشون رو از دست دادیم، یعنی از دست دادیم به این معنا که در بین ما نیستن، ولی اونا رو به دست آوردیم به نوعی، شهدایی که به عنوان ذخیره های فرهنگی جامعه ما هستند. خب ایشون که باقی موند به عنوان یکی از نمونه اونها، خب این بزرگواران قابل دسترس هستند. برخی مطالب رو بیان کردن نیازمند یک سری مباحث مقدماتی که طرف ظرفیت فهمش رو داشته باشه، باید اینها رو توجه بکنیم، این مطالب که داره بیان می شود این ظرفیت ها چگونه هست، آیا این افرادی که دارن مطلب رو میگن اصلا این مطالبی که داره گفته میشه در حد فهم اینها هست، اون مقدمات رو دارن ندارن، مباحثی که هست، لذا به نظرم که باید این بحث رو هم بهش توجه داشت که از دسترس خارج نکنیم و این الگو رو بگذاریم که واقعا به گونه ای باشد که بتوانیم برای همه، یعنی همونطور که فرمودن که وقتی میبینه یک به اصطلاح دختر خانومی که شاید وضعیت مناسبی هم نداره و در نگاه اول باید باش برخورد کرد، ولی الگو رو ارائه میده که اگر قرار است با او برخورد بشه باید این گونه باش مواجهه داشته باشیم تا بتوانیم روی او تأثیر بگذاریم. همه اینها رو انشالله به نظر من باید بهش توجه بکنیم. و تشکر میکنم باز هم از جناب آقای دکتر احمدی کچایی که به این مسئله مهم توجه داشتن و در صدد بیان این مسئله هستن و همچنین از مسئولینی که این جلسه رو برگزار کردن. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر حسین قاضی‌خانی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه تاریخ تشیع. آقای دکتر قاضی خانی، به نظرم رسید که ناظر به بحث‌های آقای دکتر کچایی، ابتدا از لزوم در حقیقت داشتن یک طرح یا یک چارچوب نظری به عنوان مقدمه بحث‌ها در حقیقت سخن گفتند و اشاره کردند که لازم هست به نقاط عطف در افزایش محبوبیت اشاره بشه و این نکته که چون حاج قاسم به عنوان یک الگو میخواد مطرح بشه، باید به شاخصه های الگو و موارد دیگه‌ای که در بحث الگو در علوم تربیتی مطرح هست حتما باید توجه بشه. و در ادامه همین بحث در حقیقت ایشون اشاره کردن به اصول حاکم بر روش الگویی که چند مورد مطرح شد، یکی بحث ممتاز و نمونه بودن، عینی و در دسترس بودند و جریان ساز بودند. و در ادامه مباحث به فرصت‌ها و چالش‌های خاصی که در خصوص حاج قاسم هست اشاره شد. تو بحث فرصت‌ها یکی به بحث شخصیت فراملی ایشون اشاره شد و لزوم توجه به این بحث، و همچنین اینکه حاج قاسم در حقیقت خودشون یک مکتب هستند و اینکه ویژگی‌های مثلا مکتب چیست، و این نکته که در حقیقت ایشون به عنوان محور وحدت بودند به عنوان فرصت‌های خاص میشه بهش توجه کرد. و در بحث چالش‌ها هم یکی دو تا نکته مطرح شد، اینکه ما باید در حقیقت ابعاد مختلف شخصیتی ایشون رو مورد توجه قرار بدیم. و نکته آخر هم این بود که ایشون رو به عنوان یک شخصیت دست نایافتنی مطرح نکنیم. تشکر میکنیم باز هم از جناب آقای دکتر قاضی خانی مباحث ارزنده ایشون. به استقبال صحبت های جناب آقای دکتر محمود ملکی راد میریم، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و متخصص در زمینه مهدویت و آینده پژوهی، که ناظر به بحث‌های آقای دکتر کچایی مباحث خودشون رو خواهش می‌کنیم که مطرح کنند و بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، چه اساتیدی که به صورت حقیقی در خدمتشون هستیم و چه اساتیدی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. استفاده کردیم از نکته نظراتی که جناب آقای احمدی کچایی داشتن، با احساس خاصی بحث رو ارائه فرمودند و در واقع نکات ارزنده‌ای رو مطرح کردند. خب عنوان جلسه کرسی نقد هست، منتها یه نکته‌ای که در همون ابتدا لازم بهش توجه بشه اینه که اصولا تو امثال اینجور مباحث نقدها ناظر به محتوا خیلی نیست، چون به هر حال همه ما قبول داریم که شهید بزرگوار در واقع در اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی خب این ویژگی ها رو داشته. به نظر میرسه اگه نکته نظری باشه، این نکته نظرات و این حالا نقدها بیشتر ناظر به چگونگی ارائه اون محتواست و اون مطالبه. خب در همین زمینه کسی که در حقیقت مسئولیت نقد اون مطلب رو داره ممکنه پیشنهادهایی رو مطرح بکنه برای بهتر شدن اون بحث و عمیق‌تر شدن اون بحث. بر همین اساس بنده چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اولم ناظر به عنوان این بحثه. من پیشنهادم اینه که اگه این عنوان رو به این شکل ما در واقع ترمیم بکنیم یا تغییر بدیم عنوان رو، شاید مناسبتر باشه و بیشتر هم ناظر باشه به مباحث مهدویت و اون اینکه نقش فرهنگ انتظار در محبوبیت شهید سلیمانی. یعنی عنوان رو اگر ما اینجوری قرار بدیم خیلی روانتر خواهد بود، ضمن اینکه با مباحث مهدویت هم درگیری بیشتری پیدا میکنه، چون با توجه به اینکه در واقع اصلا عنوان همایش هم در حقیقت فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت بر اساس مکتب حاج قاسم سلیمانی عزیز هست، بر همین اساس به نظرم اینجوری اگر باشه مناسب تره. نکته دوم، حالا فارغ از اینکه عنوان چه باشه، در ارتباط با روش و روش شناسی بحثه که جناب آقای احمدی تو اون بیان در واقع شفاهی که داشتن و همچنین اون چند صفحه‌ای که در اختیار ارزم به حضور شما بنده بود، من احساسم این بود که روش بحث رو حداقل من نتونستم تلقی بکنم که روش شناسی بحثشون چی هست. این هم یه نکته است که در این بحث لازم بدون توجه بشه. نکته سوم ناظر به مفهوم شناسی بحثه. حالا عرض کردم اگر ما عنوان رو با همین در حقیقت الفاظ و واژگان بخوایم دنبال کنیم، اون مفاهیم کلیدی و اصلی بحث، یکیش هم بحث سیر تدریجی است که جناب آقای غازی‌خانی هم به نوعی میخواستم به این نکته اشاره بکنن که اون در واقع نقاط عطف اون تدریجها کجا بوده. این مفهوم شناسی خود تدریج و سیر تدریجی لازم هستش که عرضم به حضور شما در این مقاله و در این در واقع ایده علمی تبیین بشه. و آخرین نکته‌ای که باز برای تنظیم ارائه مطلب چه در قالب در واقع گفتار و چه در قالب نوشتار به نظر میرسه که لازمه بدون توجه بشه، اینه که ما ارائه الگوی بحث رو به یک شیوه دیگری اگر بخوایم گفتار بندی کنیم و یا به قول معروف فصل بندی کنیم به نظر میرسه شاید مناسب تر باشه. و اون این که ما بیاییم به این شیوه بحث رو ارائه بدیم، زمینی که محتوای شما در همین چند تا در واقع الگویی که بنده دارم عرض میکنم هست، میشه اون محتواها رو تقسیم کرد تو این مثلا دو سه تا نکته که عرض میشه. یکی این که حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز از حیث معرفتی و باوری چی ویژگی هایی داشته که این رو محبوب کرده. پس نکته اول ناظر به بعد در واقع باوری و معرفتی است. میشه نکاتی رو مثلا اون بحث ولایت مدارش رو میشه تو اینجا در واقع گنجاند. حالا شما یه مورد هم بحث ولایت مداری رو که مطرح فرمودید اینا. و اینجا تمام اون ویژگی هایی که جناب عالی مورد بحثتون قرار داده، چی ویژگی های فردی و چه ویژگی هایی که در تراز انسان منتظر میتونه مطرح باشه، همه اون ویژگی ها رو فردی و ویژگی هایی که در تراز انسان منتظر رو میشه در این الگو بریزیم. پس یک از جهت معرفتی و باوری میشه ویژگی ها رو توجه داد. دوم از جهت ارزشی، یعنی یه سری از ویژگی هایی که در شخصیت حاج قاسم عزیز اون شهید بزرگوار وجود داشته از حیث ارزشیه. ارزش ها رو هم که همونطور که اینایی دارید، خب تو جامعه شناسی بحث های شده، جامعه شناسان راجع به انواع ارزش ها نکاتی رو گفتند. حالا اجمالا مثلا ارزش ها رو تقسیم کردن به ارزش های اخلاقی، ارزش های سیاسی، ارزش های اقتصادی، ارزش های فرهنگی، ارزش های دینی و الاخر. بنابراین مثلا ببینید میشه یک سری از این ویژگی ها رو تحت عنوان ارزش های اخلاقی نام برد، یک سری رو تحت عنوان ارزش‌های اقتصادی. ببینید واقعا جالبه حاج قاسم سلیمانی، ضمن این که در حقیقت رسالت اصلیش در مبارزه با تو این سال‌های اخیر جریانات تکفیری بوده، در واقع رسالت اصلیش تو میدان نبرد بود، ضمناً تلاش بسیاری می‌کرد در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها. این خیلی مهمه، یعنی اون ارزش‌های اقتصادی مثلا ببینید اینجا، یا حتی مثلا تهیه دارو برای جمهوری اسلامی که در مضیقه در واقع تهیه دارو به جهت تحریم‌های ظالمانه بوده و هست، ایشون مثلا تلاش بسیار تو این زمینه‌ها داشتن. پس یه بخشی از این ویژگی‌ها رو میتونیم تو قالب ارزش‌های ببخشید در از جهت ارزشی ببریم در نظام ارزشی. و نکته سوم و بعد سومی که میشه اون ویژگی ها رو در اون قالب بریزیم و بحث رو در واقع به عنوان گفتار سوم در این نوشته و مقاله دنبال کنیم، از جهت رفتار و کنش هاست. البته بخش زیادی از ویژگی هایی که جناب علی نام بردین، چه ویژگی های فردی آن شهید بزرگوار و چه ویژگی هایی که ناظر به بحث در واقع انتظار شما بهش اشاره داشتید، بیشتر حجم نوشتار اینجا در واقع، یعنی در واقع بعد رفتاری و کنشی هستش که این هم یه در واقع. پس به طور خلاصه ما اگر این بحث رو در این الگوی ارائه کنیم که ویژگی هایی که از آن شهید بزرگوار باعث شده که محبوبیت عام خاص پیدا بکنه، چه در بین جامعه شیعی و چه در بین جامعه غیر شیعی و چه در بین مسلمان و چه غیر مسلمان ها، چون تلاش او همینجوری بوده. شما ببینید حاجی قاسم همون مقدار که برای نجات مردم آمرلی که شیعیان ترکمن بودن و اون محاصره 360 درجه رو در واقع ایشون با اون محاصره وارد اون منطقه میشه، به همون اندازه ایشون برای نجات اهالی در واقع سنجار که ایزدی بودن تلاش میکنه و به همون اندازه ایشون برای نجات مردم مثلا فرض کن تکریت و نمیدونم جای دیگه که اهل سنونن تلاش میکنه و الی آخر. بنابراین این ویژگی ها رو ما اگر در این سه محور باوری و معرفتی، ارزشی و رفتاری کنشی بریزیم، فکر کنم بس منسجم تر خواهد شد. در هر صورت ببخشید استفاده کردیم، ان شاء الله موفق و مؤید باشید. بله.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر محمود ملکی راد. آقای دکتر مباحثی رو داشتن برای بهتر در حقیقت مطرح شدن بحث، نکته ابتداییشون راجع به عنوان بود که میشه عنوان رو در حقیقت به این صورت آورد که شاید بهتر باشه، نقش فرهنگ انتظار در محبوبیت شهید سلیمانی. و نکته اصلی که ایشون مطرح کردن در حقیقت تغییر ساختار هست که آقای دکتر کچایی تو طرح مباحث باید بهش توجه کنند، که ساختار بحث باید در حقیقت با یک شیوه جدید و با یک روشمندی خاصی مطرح بشه، که این ساختار میتونه عرض کنم که یکی شامل بحث روش شناسی باشه که در حقیقت مشخص باشه که چه روشی مطرح میشه، مفهوم شناسی بحث میتونه بهتر مطرح بشه و همچنین یک الگویی ارائه بشه که در حقیقت فصل بندی رو متناسب تر کنه. این الگو شامل در حقیقت سه بخش هست. یکی این که حاج قاسم از حیث معرفتی و باوری چه ویژگی هایی داشتن، از حیث ارزشی در حقیقت دارای چه ویژگی هایی بودند و از حیث رفتاری و کنشی چه ویژگی هایی داشتند، که در حقیقت مباحث اگر ذیل این ساختار بیاد میتونه بحث رو شکیل تر و قابل ارائه تر در حقیقت بکنه. خب تشکر میکنیم باز هم از جناب آقای دکتر ملکی راد. اگر آقای دکتر کچایی ناظر به مباحث و نقدایی که مطرح شد نکته ای دارن خواهش میکنیم که بفرمایید. اگر آقای دوستان سوالی نکته ای دارن مطرح کنن، بعد دیگه در پایان از صحبت های آقای دکتر استفاده میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تقدیر و تشکر از دوستان بزرگوار، ارائه دنده محترم، ناقدین، دبیر محترم، همه دوستانی که تو این جلسه حضور دارند، چه در فضای حقیقی که در خدمت دوستان هستیم و چه در فضای مجازی که ما را همراهی میکنن. نکات خوبی بیان شد، قابل استفاده بود. من یه دو تا نکته عرض بکنم بعد ورود به بعضی از نکاتی که تو بس لازمه بهش توجه بشه بپردازم. اولا اون روایتی که جناب آیه دکتر کچایی بزرگوار فرمودن للظالم خصما و للمظلوم اونا، از امام علی علیه السلامه. فرمودی از امام حسین، امام حسین هم هست. اینا خاموش کنم یه نمید. خب نکته‌ای که من میخوام خدمت آقای کچایی بزرگوار عرض بکنم اینه که ما این هم نشستایی که برگزار میشه، این نشستا در واقع بایستی در مستوا و سطح علمی پژوهشی در واقع انشالله به اون مستوا برسه. سعی ما بر اینه که اون ساختارها را بیشتر مورد توجه خودمون قرار بدیم، چه از لحاظ عنوان بس، چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ چارچوب مفهومی، چه از لحاظ چارچوب نظری. این را یه مقدار انشالله بیشتر مورد توجه قرار بگیره، گرچه صحبت ها بر اینه که کلن شخصیت شناسی ها پیرامون شخصیت شناسی ها نمیشه کارهای علمی پژوهشی انجام داد. کلن شخصیت شناسی ها در وادی مباحث ترویجی قابل توجیه و تعریف است، اما با یک نگاه‌هایی میتونیم ما این فرایند را با نگاه علمی پژوهشی دنبال بکنیم. حالا به عنوان مثال من عرض میکنم جناب آقای کچایی بزرگوار، اگر ساختار بحث را به این صورت، عنوانش به نظر میاد عنوان خوبیه، عنوان بروز و خوبیه، اما ساختار بحث ساختار حالت سخنرانی گونه بود. آقای کچایی بزرگوار استفاده کردیم، ما واقعا اگر سخنرانی بود ما استفاده کردیم، واقعا نکات خوبی را فرمودی. اما اگر با این ساختار بریم جلو، شاید همون در راستای همون چارچوبه نظری و اون فرایند علمی پژوهشی بیشتر در واقع با این نگاه ترمیم میشه. به عنوان مثال من عرض بکنم، اگر این مقاله‌ای که قطعا داری تدوین میکنی، اگر مقاله این چارچوبه را داشته باشه بد نیست. خب ابتدا بایستی در اینجا عوامل و خواستگاه محبوبیت و به قول امروزی کاریزمایی شهید سلیمانی، چه عواملی، دوستانم اشاره کردن، دوستان بزرگوارم اشاره کردن، چه عوامل و داره چه خواستگاهی این محبوبیته، یعنی عوامل و خواستگاه محبوبیت چی بوده، چه عواملی زمینه این محبوبیت بود که محبوبیت را ایجاد کرد. دوم، مؤلفه ها و شاخصه های این محبوبیت چیه، که بیشتر جناب کچایی بزرگوار رو این موضوع رفتن جلو. مؤلفه و شاخصه ها نمیخواد مثلا خیلی مباحث طولانی بشه، در واقع ما بحثمان علمیه، بحثمان مستاقی نیست که تمام مؤلفه را به این یکی یکی بیان بکنیم. به صورت کلی این مؤلفه و شاخصه های محبوبیت شهید سلیمانی. سوم، خدمت را عرض کنم، نتایج و آثار این محبوبیت در جامعه است که دوستان بزرگوار اشاره کردن، از جمله مثلا آثار و در واقع نتایج این محبوبیت همون الگوگیری جامعه، جوانان در واقع اقشار مختلف مردم از این شخصیت، این میشه سومین مثلا بحثی که ساختاری که ما میتونیم برای این در واقع مقاله و این نشست ما تعریف کنیم. چهارمین در واقع ساختاری که در واقع در این ساختار می گنجه، بحث پیامدهای طرح محبوبیت. واقعا باید در این یه آسیب شناسی هم صورت بگیره، یعنی ما این طرح محبوبیت شهید سلیمانی را مطرح می کنیم، چه آسیب هایی احتمال داره دچار بشه. فرمایش بزرگوار که در مورد همون دست نیافتنی شخصیت، یه آسیبه واقعا. بعضا آنقدر یه شخصیت ما برجسته میکنیم، آنقدر شاخصهاش آسمانی میکنیم که دیگه فرشیان و زمینیان دستشون به این شاخصها نمیرسه. خیلی هم بهش یکی از آسیبهای جدی برخی از مباحث بسیار بسیار ایدئالیسم کردن یک موضوعه. باید رئالیسم بشه، باید خارجی باید باشه، باید در واقع فرشی بشه، بایستی زمینی بشه، قابل الگو تأسی باشه. همچنین مثلا بعضا محبوبیت شهید سلیمانی را در نگاه آسیب شناسانه، محبوبیت شهید سلیمانی را آنقدر جلوه میدیم، از اون در واقع به یک نوی شهید سلیمانی که تأسی کننده به امامین انقلابه، انگار
شخصیت ایشون رو از امامین انقلابم بالاتر میبریم. ببین اینا همه آسیب‌هایی است که ما در بیان محبوبیت احتمال داره دوچارش بشیم. این آسیب‌ها بایستی در واقع این پیامدهای طرح محبوبیت و آسیب‌هایی که دوچار میشه در این مقاله باید بهش پرداخته بشه. آخرین در واقع موضوعی که در این ساختار بایستی بهش پرداخته بشه، فرمایش جناب آقای ملکی هم همین بود، عنوان رو در این سمت و سو میخواست تعریف بکنه، اینه که ما رابطه انتظار و محبوبیت شهیده، این انتظار چه نقشی داره، یعنی منتظر بودن چه نقشی در این اوج محبوبیت داره، این محبوبیتی که شهید سلیمانی به دست آورده چه مقدار انتظار درش دخیله، چه مقدار منتظر بودن درش نقش داره. این در واقع این ساختار به این صورت. مقاله رو هم جناب آقای کچایی هنوز تحویل ندادن، انشالله اگر این مواردی که دوستان بیان کردن و این ساختاری که اینا الحمدلله به نظر میاد یکی از در واقع نتایج خوب و در واقع مناسب این نشست ها همینه، دوستان یه سری مطالبی را میگن قطعا تو این ساختار تدوین مقاله مؤثره. این هر کدام یک کلیدی، هر کدام یک در واقع موضوع راهگشایی در تدوین مقاله و همچنین به اون سطح علمی رسیدن اون مقاله، علمی پژوه شدن اون مقاله. اینه که انشالله این موارد آقای کچایی بزرگوار که مطالب خوبی را ارائه دادن، این مطالب دوستان انشالله مورد توجه جناب کچایی بزرگوار قرار بگیره که انشالله قطعا در تدوین مقاله و در علمی پژوهشی شدن این مقاله انشالله دخیل باشه. عرض خواهی میکنم.
تشکر از جناب استاد الهی جان. دوستان دیگه نکته ای دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از برادران گرامی جناب آقای احمدی کچایی که استفاده کردیم، فقط یک برای بهتر شدن، چون یه دغدغه ذهنی من دارم، میخوام ببینم اصلا مقاله حضرت عالی اگر امکان داره به این دغدغه ذهنی پاسخ بده، اگر این مطالب رو اولا قرار باشه ذیل این عنوان قرار بدیم، این تقریبا سیر تدریجی درش نبود، یعنی ما بیشتر شاخص شناسی کردیم در فضای بحث محبوبیت، و حضرت عالی اگر قرار این مطالب ذیل عنوان قرار بگیره، البته تا مقاله نوشته نشود قطعا اظهار نظر امکان پذیر نیست، اما به این نکته حالا تأملی بشه آیا با همین سیر تدریجی اون وقت ما نیاز داریم بگیم حاج قاسم در این نقطه بود آرام آرام به این نقطه محبوبیت رسید، در صورت در بیان ها نبود. ما الان جدید حاج آقای الهی نجات فرمودن که چند مؤلفه بد نیست بحث بشه تو مقاله، اصلا محبوبیت چیه، الگوگیری از الگوی محبوب لازم هست یا لازم نیست، صرف الگو بودن که فاید میکنه یا نه، اعلم فالاعلمی باید وجود داشته باشه، شاخصه های محبوبیت اصلا چیست از نظر مباحث جامعه شناسی و تربیتی و چگونه میخواییم تطبیق بدیم با شهید سلیمانی، چرایی محبوبیت، اون نکاتی که حضرت عالی فرمودید برای جامعه همفکر با شهید سلیمانیه، یعنی ولایت مداری، تهجد، اونی که اصلا اهل نماز نیست مثلا وزیر محمد رضا پهلوی بوده و میاد مثل زاهدی از شهید سلیمانی تقدیر میکنه، او چه دلیلی برای محبوبیتش وجود داشته، اون افراد رو هم بتونیم ببینیم در فضای شاخص شناسی. این آسیب شناسی رو هم اگر در مقاله بشه واقعا کار کرد، حالا یا ممکنه مقاله مستقلی باشه، من فقط این نکته رو عرض بکنم و عرضم تمام، چون یه دغدغه‌ای ما الان داریم، افرادی هستن با عنوان عدالت خواهی در کشور و تریبون دارن در بین دانشجویان ما، مثل مثلا وحید اشتری، اینها الان هدف اصلیشون رهبر انقلابه، گفتگمانی هم که آغاز کردن در مورد شهید سلیمانی، چون محوریت بر شهید سلیمانی قرار گرفته و ما تأکید بر ولایت مداری میکنیم، چند سخنرانی در دانشگاه تهران داشتن و صریحا توییت کردن و مثل آقای رائفی و اینها هم به نوعی تأیید تلویحی کردن. سخن در اینه که اصلا شهید سلیمانی صرفا یک فرمانده نظامی برون مرزی بود و هیچ حجیتی در مسائل سیاسی، هیچ حجیتی در مسائل ولایت مداری و مسائل دیگر تربیتی ندارد، و در توییت خودشون عنوان میکنن، میگن مثلا شهید سلیمانی اصلا همین که ما میخوایم به عنوان یه شاخصه معرفی بکنیم. حضرت آقا به تعبیری تا بیان رو فرمودن ایشون عمل کرده، اصلا این خلاف عقلانیته و اتفاقا نه تنها دلیلی برای محبوبیت نیست و شاخص بودن، بلکه خلاف. اتفاقا تو بایستی فکر میکردی، تو باید گفتگو بکنی، چون این رابطه فقط با امام معصوم قابل ترسیمه، به نوعی ترسیم غلوه. اینا معیارهاش کجاست؟ خط فصلاش کجاست؟ اگر ما سخن از ولایت مداری نسبت به رهبر انقلاب داریم، در عین اینکه باید تابع باشیم اما نمیخوایم اون اسمت رو هم مد نظر بگیریم، اینا میزش به چه صورتیه؟ اگر احیانا در مقاله حضرت عالی جا داره، چون اینها الان آسیب جدی هستش که نسبت به شهید سلیمانی در فضای کف جامعه به اصطلاح عدالت‌خواه دانشجوی ما مطرح هست. خیلی ممنون از لطف و محبتتون و دوستان بزرگوار.
آقای کارگر هم مثل این که نکته‌ای دارند، اگه صداشون رو داریم بفرمایید. آقای کارگر
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه دوستان عزیز و همه بزرگواران. مباحث خوبی ارائه شد، ولی عمدتا همانطور که ناقدین محترمم اشاره کردن، مباحث یه مقدار احساسی و بر پایه مباحث علمی نبود. به نظر من اگه به این شکل پیش بره، اصلا قابلیت تبدیل شدن به یک مقاله را ندارد. وقتی که شما بحث از سیر تدریجی محبوبیت میکنی، اونم بر اساس فرهنگ انتظار، باید برایش یه الگو ارائه بدی، یعنی الگو و مدل علمی ارائه بدی، بگی بر اساس این مدل علمی، بر اساس این مدل و این الگویی که من تونستم به دست بیارم، شهید سلیمانی بر اساس این محورها تونسته از اول انقلاب تا آخر انقلاب بر اساس فرهنگ انتظار این سیر محبوبیت رو طی بکنه. ما تنها چیزی که ندیدیم این بود. من خواهش میکنم از ارائه دهنده محترم روش تأمل بکنه. حالا ممکنه این الگوی و مدل روانشناختی باشه، ممکنه این الگوی جامعه شناختی باشه، حتی میتونه الگوی فرهنگی باشه، حتی میتونه یک الگو و چارچوب نظری باشه که خود ایشون ترسیم و به اصطلاح خودمون به دست بیاره. اگر غیر از این باشه، برای یعنی تناسبی با فرهنگ انتظار و این همایش به اصطلاح برقرار نخواهد شد. خیلی ممنون، ببخشید.
تشکر از جناب دکتر کارگر. استفاده کردیم. آقای دکتر کچایی، اگر ناظر به سوالها و مباحثی که مطرح شد، اگر ناظر به مطالبی که مطرح شد، سوالی که مطرح شد، نکته ای هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، من کوتاه عرض میکنم. استفاده کردیم حقیقتا. دوستان اساتید نظرات خیلی خوبی ارائه کردن. فقط دقت بفرمایید که ما اول ابتدا عرض کردیم که اساساً این بر اساس یک مقاله علمی و پژوهشی نیست، یعنی انتظار اصطلاحاً از یک اصطلاحاً یک همچی طرح بحثی، اما ابتدا عرض کردم که انتظار این پژوهشی با شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اون نیست. قطعاً در مقام نگارش چیزی متفاوت از بیان خواهد شد. بیان جدایی از عرضم به خدمت شما نگارش است که ما بهش اشاره کردیم. و بس این که جای کارگرم فرمودن بس علمی بودن و امثال اینها، با تعریف کرد که علمی بودن این چی؟
ببخشید، معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم. این عذر چیز هست، قابل قبولی نیست، چون ما اینجا نشسته این پای صحبتهای شما که یک ایده علمی، یک بحث علمی با هم داشته باشیم. اگه شما اون مباحث احساسی که فرمودید، واقعیتش اینه که ما خودمون خب خیلی از اینا رو میدونیم، دیدیم، شنیدیم، مطالعه کردیم در مورد شهید سلیمانی. یعنی این عذر قابل قبول نیستش که شما بگید من دنبال یک بحث علمی نبودم. اتفاقا ما اومدیم جمع شدیم، وقت گذاشتیم 2 ساعت برای این که بتونیم یه بحث علمی بشنویم.
ببینید، من عرض کردم، من عرض نکردم که علمی نیست. من گفتم تعریف شما از علم چی هست. من گفتم که در حد ما بحث اصطلاحاً بیان یک مقاله این پژوهشی نیست. از نکردم که علمی نیست.
و اینی که شما دائما هم میفرمایید احساسی هست، تعجب جدا. خیلی از این مؤلفه‌ها بر اساس شاخصهای تاریخی و سنت قرآنی بیان شد. اینکه این چگونه تبدیل به یک مقاله شود مقوله دیگری هست. اما اینکه شما میفرمایید من کجا گفتم که این علمی نیست و ما عرضم خدمت شما که اومدیم و همینطوری یه سری مباحث میخوام بگیم که همه هم میدونیم، نه، عرض کردیم که از این اصطلاح هم عرض بنده در این مباحث که وقت حضرات هم گرفته شد این است که ما میتونیم اصطلاحا ایده های مختلف علمی و امثال اینها برداشت کرد و به عنوان اصطلاح مقاله پژوهشی، این به هیچ معنی ما رد اصطلاح من گفتم مثلا تعریف شما از علم چی است. بحث شد، من عرض کردم که استفاده کردیم و سعی میکنیم که در مقاله که اگر نگاشته بشه انشالله این موارد حتما لحاظ بشه و انشالله که مقاله در خور توجه در خدمت دوستان ارائه بشه انشالله. از این نیست انشالله. سلام علیکم و رحمت الله.
نکته نیست، نه دیگه، من فقط میخواستم تشکر کنم از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، به خصوص آقای دکتر الهی نژاد، همکاران ایشون در این مرکز و همچنین مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه، از ارائه کننده محترم و ناقدین و از حضار محترمی که چه به صورت حقیقی یا مجازی در حقیقت تو جلسه شرکت داشتند. خب دیگه بحث رو به پایان میرسونیم با صلوات بر محمد و آل محمد. آه.